ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 30 شهریور ماه سال 1392 برابر با 21 سپتامبر 2013 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. پیش از اون که گزارش ها و تحلیل های خبری این مجله رو بشنوید، در ابتدا همراه میشیم با مینا بهارمند تا ببینید تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده.
سلام شنوندگان عزیز. یک رشته انفجار و حملات مسلحانه در روز شنبه در عراق حدود 70 کشته بر جای گذاشت. در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مراسم تشییع جنازه در منطقه شیعه نشین شهرک صدر در جنوب بغداد بیش از 50 تن کشته و شماری زخمی شدند. ساعتی پیش از آن هم دست کم 10 تن از ماموران امنیتی در حمله انتحاری به مقر پلیس در شمال عراق کشته شده بودند و انفجار بمب در داخل یک مسجد سنی ها در سامره در شمال بغداد هم 17 کشته و عده‌ای زخمی بر جای گذاشته بود. حمله افراد مسلح به مرکز خریدی در نایروبی پایتخت کنیا دست کم 22 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشته است. گزارش حاکی است که عده‌ای نیز به گروگان گرفته شدند. نیروهای امنیتی کنیا این پاساژ را محاصره کردند و عملیات مقابله با مهاجمان همچنان ادامه دارد. دولت کنیا میگوید حمله ممکن است تروریستی باشد. گروه تروریستی اسلامگرای الشباب نزدیک به القاعده بارها تهدید به حمله به این مرکز خرید کرده بود. سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد که گزارش اولیه دولت سوریه را درباره ذخایر سلاح‌های شیمیایی‌اش دریافت کرده است. بر اساس توافق آمریکا و روسیه، سوریه تا روز شنبه مهلت داشت که فهرست انبارهای سلاح‌های شیمیایی خود را در اختیار این سازمان در لایحه قرار دهد. همزمان سرگئی ایوانوف رئیس دفتر ولادیمیر پوتین روز شنبه در سخنرانی در استکهلم پایتخت سوئد گفت که اگر حکومت بشار اسد بکوشد در مورد سلاح‌های شیمیایی‌اش جامعه بین‌المللی را فریب دهد، این هم می‌تواند باعث تغییر موضع مسکو نسبت به دمشق شود. قطعنامه پیشنهادی کشورهای عرب عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه اسرائیل در نشست روز جمعه این آژانس به تصویب نرسید. این قطعنامه با 51 رأی مخالف، 43 رأی موافق و 32 رأی ممتنع رد شد. در این قطعنامه از توان هسته‌ای اسرائیل ابراز نگرانی شده و از دولت اسرائیل خواسته شده بود به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس با حمایت از قطعنامه اسرائیل را متهم کرد که با خودداری از پیوستن به این معاهده نگرانی‌های مشروع جامعه جهانی را نادیده می‌گیرد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از او خواسته است مانع اعدام 26 جوان اهل سنت کرد در زندان رجایی شهر کرج شود. بخشی از این نامه روز شنبه در سایت مولوی عبدالحمید انتشار یافته و در آن نوشته شده است که این درخواست را با انگیزه خیرخواهی برای نظام و کشور می‌کند تا از اثرات منفی اعدام این جوانان در داخل و خارج جلوگیری شود و افزوده شده است که در این شرایط ملتهب جهانی دشمنان از این امر سوء استفاده خواهند کرد. رونوشتی از این نامه برای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز فرستاده شده است. گزارش ها حاکی احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت روز شنبه به مرخصی رفت. احمد زیدآبادی از ساعتی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 بازداشت شد و پس از مدت‌ها در سلول انفرادی به 6 سال زندان تبدیل به گناباد و محرومیت دائم از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمند شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از آنچه که همکارانم در این بخش خبری برای شما تهیه دیدن. نخست وزیر عراق گروگانگیری 7 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را تکذیب کرد.
اتفاقی که افتاده و این مسئله این که الان تعدادشون ناپدید شدن، اینا همه تحت مسئولیت دولت عراق قرار میگیره از نظر حقوق بین‌الملل.
خشک شدن دریاچه ارومیه و پیدا کردن راهکاری برای نجات آن. گزارشی خواهید شنید درباره یک مناظره تلویزیونی در همین باره.
حال دریاچه ارومیه این روزها اصلا خوب نیست.
فردا میلیون ها دانش آموز به مدرسه می روند. گزارشی خواهید شنید در همین زمینه.
الان در کشورهای پیشرفته برای اینکه یک کسی معلم دوره ابتدایی بخواد بشه، دست کم باید تحصیلات 5 ساله دانشگاهی داشته باشه.
تا پایان این بخش خبری اگر با ما باشید بیش از اینها را خواهید شنید. در پی توافق هفته گذشته جان کری و سرگئی لاورو وزیران خارجه آمریکا و روسیه و قبول این توافقنامه از سوی دولت سوریه، این کشور موظف است تا امروز شنبه ریز کامل زرادخانه سلاح‌های شیمیایی خود را در اختیار سازمان منع سلاح‌های شیمیایی که زیر مجموعه سازمان ملل است قرار دهد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فریدون زرنگار.
سازمان منع سلاح‌های شیمیایی اعلام کرده است که روز شنبه آخرین فرصت سوریه برای دادن فهرست سلاح‌های شیمیایی خود، لیست دیگری از سلاح‌های شیمیایی موجود در سوریه را از طرف این کشور دریافت کرده است. یک دیپلمات سازمان ملل گفته است که سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی روز پنجشنبه اولین فهرست بالا بلندی را از سوی دولت سوریه دریافت کرده بود. این سازمان اعلام کرده است که گرم بررسی فهرست‌های دریافتی از سوی سوریه است. ارائه ریز زرادخانه سلاح‌های شیمیایی سوریه به سازمان ملل در چارچوب توافقی است که شنبه گذشته میان وزیران خارجه آمریکا و روسیه به امضا رسید. قرار بود شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی روز یکشنبه در نشستی چگونگی برنامه نابودی سلاح‌های شیمیایی را بررسی کند، اما بدون اعلام دلیلی برگزاری این نشست به عقب افتاده است. در این میان خبرگزاری‌ها به نقل از سرگئی ایوانوف رئیس دفتر کاخ کرملین در مسکو خبر دادند که روسیه در صورتی که به این نتیجه برسد که بشار اسد فریبکاری می‌کند و فهرست همه سلاح‌های خود را تحویل نمی‌دهد، در سیاست خود تجدید نظر خواهد کرد. سرگئی ایوانوف اما همزمان بر مخالفت کشور خود با هر گونه حمله نظامی به سوریه تأکید کرده است. از سوی دیگر مخالفین دولت بشار اسد پیشنهاد میانجیگری جمهوری اسلامی در سوریه را رد کردند و گفتند ایران به عنوان متحد بشار اسد هیچ اعتبار سیاسی برای انجام چنین نقشی را ندارد. علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه در فرانسه درباره نقش میانجیگری ایران در بحران سوریه به رادیو فردا میگوید
مدت‌های مدیدی بود بعد از شروع بحران سوریه که کشورهای غربی و متحدان منطقه‌ای اونها به حضور ایران در کنفرانس‌هایی که مربوط میشد به سوریه رضایت نمی‌دادند، اما رفته رفته این شرایط تغییر کرد و مشخص شد که بدون حضور ایران و بدون نظر ایران هیچ امکان حل و فصلی در سوریه وجود نداره. این یک موضوع است. موضوع دوم تغییر سیاستی است که ایران به شکل مشهود ظرف تقریبا 2 هفته یک ماه اخیر داده در برنامه‌های خاورمیانه و به نظر میرسه که رویکرد دولت جدید در ایران به سمت حل و فصل پرونده هسته‌ای است. به همین ترتیب نخستین جایی که ایران امتیازی بخواد به غرب بده و مقابلش امتیازی در پرونده هسته‌ای بگیره موضوع سوریه هست. اینکه ایران میاد و پیشنهاد میانجیگری رو میده در راستای همین تلاش‌های دولت جدید ایران قرار میگیره و باید دید که در نشست‌های آتی تا چه حد از طرف کشورهای غربی و متحدان منطقه‌ایشون مورد پذیرش واقع میشه تا ایران بتونه در موضوع سوریه نقش بازی بکنه.
روز جمعه اعلام شد که حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار دیدار با رئیس جمهوری فرانسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شده است تا درباره سوریه گفتگو کند. از علی مهتدی می‌پرسم چه اهمیتی می‌تواند دیدار احتمالی رؤسای جمهوری فرانسه و ایران در حل بحران سوریه داشته باشد؟
بیشترین نزدیکی رو در پرونده سوریه فرانسه و آمریکا با هم دیگه دارن. چون در شرایط کنونی امکان مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها وجود نداره، به نظر میاد که فرانسه در این بین نقش یک میانجی رو داره ایفا می‌کنه. در این حال لبنان و سوریه منطقه نفوذ سنتی فرانسوی‌ها در خاورمیانه بوده و به همین دلیل حساسیت بیشتری طرف رئیس جمهور فرانسه نسبت به پرونده سوریه دیده میشه. و همین که بحث در میگیره که کدوم کشور درخواست ملاقات کرده، این خودش به تنهایی نشانگر اهمیت نقش ایران در این پرونده هست، چرا که این گمان میره که نقش ایران در این پرونده این بار مثبت باشه، بخواد فشار رو به دولت آقای اسد بیاره برای یک مقدار امتیازدهی. همین باعث شده که برای مذاکره با ایران برخلاف سالهای گذشته یک مقدار اشتیاق بیشتری وجود داشته باشه.
حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود با شبکه NBC گفت که ایران با ایالات متحده آمریکا درباره بحران سوریه در ارتباط بوده است و جمهوری اسلامی خواهان پایان دادن به این بحران است.
ما در زمینه سوریه بسیار فعال بودیم از لحاظ دیپلماسی. قبلا پیام‌هایی در این زمینه از طرف ایران به آمریکا داده شد. آمریکایی‌ها اخیراً پیامی دادند به اونها، دولت ایران پاسخ داده. بنابراین ما از هر تلاشی که بتونه جنگ رو متوقف کنه، ما از اون تلاش حمایت میکنیم.
کارشناسان سلاح‌های شیمیایی بر این باورند که نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه کار چند ماه نمی‌تواند باشد. رالف تراپه، کارشناس مستقل که سابقاً برای سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی کار کرده است، به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی می‌گوید چون این کاری چندین سال طول خواهد کشید و نمی‌توان آن را ظرف چندین ماه انجام داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 22:10 به وقت ایران و 19:41 به وقت اروپای مرکزی. نوری المالکی نخست وزیر عراق گروگانگیری 7 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را تکذیب کرد و گفت که نیروهای عراقی در حمله اخیر به پایگاه نظامی اشرف نقشی نداشتند. برخی از نمایندگان کنگره آمریکا از وزیر خارجه این کشور خواستند که اگر دولت عراق تکلیف این 7 نفر ناپدید شده را روشن نکند، کمک‌های آمریکا به عراق قطع شود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از علیرضا کرمانی.
سرنوشت 7 عضو ناپدید شده سازمان مجاهدین خلق پس از کشتار در اردوگاه اشرف و تکذیب دولت عراق. نوری مالکی نخست وزیر عراق میگوید مجاهدین دروغ میگویند. نیروهای عراقی در حمله به پایگاه اشرف نقشی نداشتند و 7 عضو ناپدید شده سازمان مجاهدین هم در اختیار نیروهای عراقی نیستند. وبسایت رسمی نخست وزیر عراق با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شد که دولت عراق تاکنون هیچ اقدامی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق نکرده، نه در اردوگاه اشرف نه در پایگاه‌های دیگر. حالا 3 هفته از حمله یک گروهی به اردوگاه اشرف می گذرد، جایی که پس از انتقال حدود 3,000 تن از مجاهدین به اردوگاه لیبرتی یا الحریه، حدود 100 تن از اعضای مجاهدین خلق هنوز در آنجا حضور داشتند. به گفته یه سازمان مجاهدین خلق در حمله 3 هفته پیش بیش از 50 تن از اعضای مجاهدین کشته شدند و 7 تن نیز ناپدید شده اند. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه استکهلم سوئد به ما میگوید
تا اونجایی که من میدونم هیچ کدوم از مقامهای عراقی تا حالا ادعا نکردند که اعضای سازمان مجاهدین که در عراق هستند به صورت غیر قانونی اونجا هستند. بنابراین از دیدگاه حقوق بین الملل دولت عراق وظیفه قانونی داره که از این افراد محافظت بکنه. بنابراین اتفاقی که افتاده و این مسئله این که الان تعدادشون ناپدید شدن، اینا همه تحت مسئولیت دولت عراق قرار میگیره از نظر حقوق بین الملل. و اینکه آقای مالکی بگه ما این کار رو نکردیم یا اطلاع نداریم از سرنوشت این 7 نفر، رافع مسئولیت دولت عراق نمیشه.
در واکنش به موضع نخست وزیر عراق، شورای ملی مقاومت که بازتاب دهنده مواضع مجاهدین خلق است، با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که 7 عضو ناپدید شده سازمان مجاهدین خلق در زندانی در نزدیکی فرودگاه بغداد در اعتصاب غزا هستند. شهود عینی این 7 تن را دیدند و مقام‌های سازمان ملل، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در جریان هستند. سازمان مجاهدین خلق دولت عراق را متهم می‌کند که در روز حمله به اردوگاه اشرف نیروهای آن دولت 7 عضو این سازمان را به گروگان گرفتند و می‌خواهند آنها را به حکومت ایران تحویل دهند. دولت عراق با سازمان ملل به توافق رسیده است که اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه دیگر اسکان مجدد داشته باشند و در نهایت خاک عراق را ترک کنند. از سعید محمودی میپرسیم وظیفه دولت‌ها در برابر افرادی با ملیت‌های دیگر که به طور قانونی در خاک آنها زندگی می‌کنند چیست؟
صرف نظر از اینکه افراد خارجی که در کشور هستند چه وضعیتی دارند، پناهندن یا به صورت عادی اونجا زندگی میکنند، همین که قانونن اونجا باشند خودش برای اون کشوری که به اونا اجازه داده اونجا باشند مسئولیت ایجاد میکنه. از نظر حقوق بین الملل اصل استانداردهای حداقل بین المللی اسمش هست، خارجی های مهم یک کشور رو اون دولت موظفه با تمام قوا و درست مثل اتباع خودش در مقابل هر نوع تعرضی حفاظت بکنه. و چون این کار دولت عراق نکرده به هر دلیلی و صرف نظر از اینکه چه کسی این افراد رو بوده، چه کسی بقیه رو کشته، این خودش ایجاد مسئولیت برای دولت عراق میکنه.
حمله یه سه هفته پیش به اردوگاه اشرف و مرگ شماری از نیروهای سازمان مجاهدین خلق استقبال نهادها و مقامهای ایرانی را به دنبال داشته و سپاه پاسداران در اطلاعیه رسمی این اقدام را تحسین کرده است. اما روز جمعه 34 نماینده کنگره آمریکا از جان کری وزیر خارجه این کشور خواستند اگر دولت عراق از آزادسازی 7 عضو ناپدید شده مجاهدین خلق خودداری کند، کمک‌های آمریکا به عراق قطع شود.
برنامه یه مناظره در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران روز جمعه به دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه و پیدا کردن راهکاری برای نجات آن اختصاص داشت. بیشتر بشنویم در همین زمین از بهروز کارونی.
حال دریاچه ارومیه این روزها اصلا خوب نیست و یک وضعیت بحرانی رو داره طی میکنه.
این سخنان وحید جلالزاده استاندار آذربایجان غربی بود که در برنامه مناظره در تلویزیون دولتی ایران درباره دریاچه ارومیه که زمانی دومین دریاچه بزرگ ایران به شمار میرفت ابراز داشت. دریاچه‌ای که بر اساس گزارش‌ها تنها یک سوم از مساحت آن باقی مانده است. بر اساس گزارش‌های انتشار یافته در رسانه‌های ایران، این موضوع نگرانی‌های زیست محیطی از جمله باقی ماندن انبوه نمک و پخش شدن آن در سطح ایران و نابودی زیستگاه‌های طبیعی را برانگیخته است. در این ارتباط حدود دو هفته پیش خبرگزاری مهر به نقل از حمید چیتچیان وزیر نیرو نوشت که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور تشکیل کارگروه ویژه احیای دریاچه ارومیه را صادر کرده است. آقای چیتچیان گفته بود که سطح‌هایی در دست مطالعه بر روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف خواهد شد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، میگوید احداث سطح‌های بسیار بر رودخانه‌هایی که به ارومیه می‌ریزند کار خطایی بود.
این رویکرد جدید نشان میده که علت اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه رو پیدا کردن که همانا سدهای متعدد هست.
در برنامه مناظره تلویزیون دولتی ایران، منصور حقیقت‌پور نماینده مجلس از اردبیل اشاره کرد که دریاچه ارومیه در حال حاضر 14 میلیارد متر مکعب کسری آب دارد.
کسانی که اجازه توسعه بخش کشاورزی و باغی رو از 110,000 هکتار به 450,000 هکتار افزایش دادن، کسانی که تحریزی برای ساخت سدهای فراوان در دستور کار گذاشتن، مدیرانی که اجازه دادن 30,000 چاه عمیق در منطقه حفر بشه، کسانی که در اعمال وظایف قانونی خودشون در بحث محیط زیست منطقه کوتاهی کردن، امروز باید پاسخگو باشن.
در این میان علیرضا دائمی سرپرست معاونت آب و آبپای وزارت نیرو در مورد دلیل وضعیت کنونی دریاچه ارومیه به خشکسالی در این منطقه از 14 سال پیش تا کنون اشاره کرد.
میزان بارندگی ما متوسط بلند مدتش 385 میلیمتر در سال بوده. این عدد در 4-5 سال اخیر به 305 میلیمتر کاهش پیدا کرد و امسال هم تقریباً زیر 300 میلیمتر هست. درجه حرارت افزایش پیدا کرد. همه اینها باعث شده که دریاچه الان رو به شرایط بسیار بد هست.
در این میان نادر قاضی پور نماینده مجلس از ارومیه از دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد که به گفته او پیگیر حل مشکل دریاچه ارومیه نشد.
ما آب می‌خوایم، آب میخواهیم برای حیات ممات خودمان. ما به هیچ وقت اجازه نخواهیم داد کشاورزی آذربایجان غربی خشک بشود.
تنها صدای غیر دولتی در این مناظره محمد درویش، فعال محیط زیست و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل بود که با هشدار نسبت به تکرار فاجعه محیط زیستی دریاچه ارومیه در دیگر نقاط ایران گفت:
وقتی که خود آقایون اعلام میکنن بیش از 30,000 حلقه چاه غیر مجاز در منطقه حفر شده، 72 سد کوچک و بزرگ حفر شده و وسعت اراضی کشاورزی بیش از 100% افزایش پیدا کرده، آیا سزاواره که ما انگشت اتهامو به سوی آسمان نشانه بریم و متهم شماره یک در بروز بحران در حقیقت خشکسالی یا تغییر اقلیم معرفی کنیم؟
در همین حال احمد علی کیخا، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست، مهمتر این دلیل بروز خشکسالی در دریاچه ارومیه را مدیریت غلط دانست.
آب‌های زیرزمینی در همه دنیا به عنوان ذخایر احتیاطی ملل محسوب می‌شوند. یعنی اونها را نگه می‌دارن برای روز مبادا. ولی در کشور ما و در حوزه دریاچه ارومیه چه کردیم؟ نتیجه‌اش رو شما علاوه بر دریاچه ارومیه، در زاینده‌رو، در هامون، در بختگان، در شادگان و همه جاها می‌بینید.
اما راهکارهای نجات دریاچه ارومیه از دیدگاه شرکت کنندگان در دریاچه ارومیه کدام بودند؟ منصور حقیقت‌پور خواستار متوقف شدن سدسازی‌ها و جلوگیری از تبخیر بیش از حد آب شد و بر توجه به ایجاد کمربند سبز و جمع‌آوری فاضلاب‌های حوزه دریاچه ارومیه تأکید کرد. علیرضا دایمی، سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، نیز اشاره کرد که انتقال آب بین حوزه‌ای آخرین راهکار برای رفع مشکل دریاچه ارومیه است. اینها در حالی است که وزیر نیرو حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که دولت بر روی انتقال آب از حوزه‌های ارس، دریاچه خزر و سایر حوزه‌ها به دریاچه ارومیه در حال بررسی و مطالعه است. اسماعیل کهرم:
آنچه در دسترس هست و میشه ازش استفاده کرد عبارت است از: یک، استفاده از آب ذخیره شده پشت سدها، و دوم، جلوگیری از احداث سدهای اضافی.
در این حال دریاچه ارومیه تنها دریاچه ای نیست که با بحران خشکسالی مواجه شده است. چند روز پیش خبرگزاری مهر به بحران‌های مشابهی در دریاچه‌های بختگان و مهارلو در استان فارس اشاره کرد.
گزارش بهروز کارونی رو می‌شنیدی درباره خوش شدن دریاچه ارومیه. ساعت 22 و 21 دقیقه است به وقت ایران. همکاران من در وبسایت رادیو فردا صفحه ویژه‌ای رو درباره اعدام‌های سال 67 که ربع قرن از اون گذشته ایجاد کردند با مجموعه متنوعی از تحلیل‌ها و یادداشت‌ها. شما اگر تمایل داشته باشید میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا این مطالب رو دنبال کنید. آخرین مطالب هم مطلبی از آقای احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری است، و همچنین مطلبی از محمد نوریزاد تحت عنوان تابستان 67 و مهندسی فراموش شده. گزارش دیگری رو با هم بشنویم. با فرارسیدن مهر ماه، سال تحصیلی جدید در ایران آغاز میشه و میلیون ها دانش آموز همچون هر سال به مدرسه میرن. بازگشایی مدرسه ها در ایران در حال اتفاق میفته که مشکلات فراوان آموزشی در کشور همچنان وجود داره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آبتین صدر.
شاید برای شما همین سرود بوی ماه مهر را بدهد. یک شنبه 31 شهریور ماه همچون هر سال دانش آموزان یک روز زودتر از آغاز مهر ماه به مدرسه می روند تا با کلاس های درس و آموزگاران خود آشنا شوند. به گزارش خبرگزاری های داخلی، از 6,950,000 دانش آموز ابتدایی 1,300,000 تن در کلاس اول تحصیل می کنند. این در حالی است که روز یک شنبه جشن شکوفه ها برای دانش آموزان کلاس اولی در 54,000 مدرسه سراسر کشور برگزار می شود. اما در یک دهه گذشته و به ویژه در 2 سال اخیر در نظام آموزشی ایران تغییراتی رخ داده است. سعید پیوندی، کارشناس امور آموزش، معتقد است تغییر و تحول در یک نظام آموزشی پویا باید با دقت بسیار و صرفاً با هدف افزایش کیفیت آموزش رخ دهد.
تغییر نظام آموزشی در همه جای دنیا هیچ وقت به صورت شتاب زده و سرسری صورت نمیگیره، به خصوص اگر تغییر عمده‌ای قرار انجام بشه، ابتدا در یک سطح خیلی کوچکتری انجام میشه، بعد ارزشیابی میشه نتایجش و بعدها به صورت عمومی در میاد. در ایران تغییر هیچ وقت در سطح جامعه و افکار عمومی و حتی دستاندرکاران نظام آموزشی به اون صورت توجیهی صورت نگرفته که علت این تغییر به طور واقعی چیست و به چه جهت ما از یه سیستم که دوره ابتدایی ما 5 ساله بوده، بعد یه دوره راهنمایی 3 ساله داشتیم و بعد یه دوره 3 ساله دبیرستانی، به این سیستم جدید که 6-3-3 هست میاییم. معمولا وقتی که ما دوره ابتدایی رو سالهاشو زیاد میکنیم به این معناست که سالهایی که قبلا وجود داشته برای یادگیری مهارت‌های پایه‌ای در زمینه نوشتن، خواندن، حساب کردن و یا اولین اطلاعات علمی کافی نبوده، ولی هیچ کس نمیدونه که کدوم تحقیق علمی میدونی نشون داده که 5 سال کافی نیست و ما باید 6 سال دانش آموزان رو تربیت بکنیم.
بارها از زبان آموزگاران و فعالان صنفی آموزشی از مشکلات بسیار آنان شنیدیم، مشکلاتی چون حقوق و مزایای ناکافی و فقر آموزش ضمن خدمت. در این باره نیز سعید پیوندی معتقد است
مهمترین مشکلات معلمان ما در زمینه کاری در کنار مسائل مادی، اگر بخوایم فقط به کیفیت کار آموزشی بپردازیم، مشکل بزرگ معلمان ایران هم آموزش در ضمن خدمت هست و هم کل آموزشی که معلمان ما دارند. الان در کشورهای پیشرفته برای اینکه یک کسی معلم دوره ابتدایی بخواد بشه، دست کم باید تحصیلات 5 ساله دانشگاهی داشته باشه. این به معنای اونه که مهارت‌هایی که یک فرد لازم کسب کنه برای اینکه بتونه مسئول تعلیم و تربیت در یک کلاس بشه، مهارت‌های مهمی هستن که با یه دوره کوتاه آموزشی تأمین نمیشن. در ایران متاسفانه ما در واقع با پدیده عدم آموزش در حین خدمت یا ضعیف بودنش و همینطور سطح عمومی پایین آموزشی معلم ها مواجه هستیم. در حقیقت میشه گفتش که هیچ برنامه جدی هم ارائه نشده برای رفع این مشکل خیلی بزرگ آموزشی.
اما کتاب‌های درسی و محتوای آن از دیگر موضوعات مهم در نظام آموزشی ایران است. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی، میگوید که بیشتر کتاب‌های درسی ایران برای دانش آموزان جذاب نیستند.
بچه‌ها با اکراه به این کتاب‌ها مراجعه می‌کنن برای اینکه این کتاب‌ها نگاهی به گذشته دارن، کتاب‌های بسیار ایدئولوژیک هستن، کتاب‌هایی که با روحیه بچه‌ها سازگار نیستن و مطالبشون از جذابیت و گیرندگی لازم برای بچه‌ها برخوردار نیست و در خیلی از موارد از دانش روز عقب هستن. اینها مسائلی هستن که به طور عادی در مورد کتاب‌های درسی ایران مطرح میشه، در کنار به هر حال اون بُعد بسیار سیاسی ایدئولوژیکی که در کتاب‌های درسی وجود داره.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده، بیش از 12 میلیون دانش آموز و 920 هزار آموزگار همینک در ایران وجود دارند.
بعد از این گزارش آبتین صد، اگر هم نوبتی باشه، نوبت فریبرز غریبه و خبرهای ورزشی امروز.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران روز شنبه در دومین بازی از مرحله گروهی جام جهانی در تاهیتی، سنگال قهرمان آفریقا را شکست داد و به اولین پیروزی خود در این مسابقات دست یافت. در دیدار دیگر گروه ایران، برزیل 4-2 از صد اوکراین گذشت. تیم فوتبال ساحلی ایران که بازی اول خود را 4-1 به برزیل باخته، روز دوشنبه در آخرین مسابقه مرحله گروهی با اوکراین دیدار خواهد کرد. در دومین روز از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بوداپست، روز شنبه 3 نماینده ایران، محمد نوربخش در 60، طالب نعمتپور در 84 و مهدی علیاری در 96 کیلوگرم برای رسیدن به سکو و کسب مدال با حریفان سرشاخ می شوند. دیروز در اولین روز این رقابت‌ها، محمد فقیری، فرنگیکار 55 کیلویی تیم ایران، در پیکار اولش برابر فرنگیکاری از مجارستان میزبان مغلوب شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. دیدار جنجالی روز گذشته پرسپولیس با سپاهان در چارچوب هفته 10 لیگ برتر در اصفهان که به باخت 2 گلی سرخپوشان انجامید، امروز در بیشتر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های ورزشی ایران بازتاب داشت. محسن قهرمانی داور این مسابقه در دقیقه 3 میثم حسینی مدافع پرسپولیس را اخراج کرد که همین موضوع باعث اعتراض شدید نیمکت سرخپوشان شد. دیروز همچنین فولاد خوزستان در اهواز 4-1 سایپا را شکست داد و با 22 امتیاز صدرنشین باقی ماند و داماش گیلان در رشت تراکتورسازی مدعی را با 1 گل مغلوب کرد. 5 کشور از کشورهای شرق آسیا برای بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ایران پاسخ منفی دادند. خبرگزاری مهر نام این کشورها را چین، کره شمالی، هنگ کنگ، ویتنام و مالزی اعلام کرده. تیم ملی فوتبال ایران روز 23 مهر ماه در چارچوب مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا باید به مساف تایلند برود. تیم بسکتبال ماهان نماینده ایران در مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های آسیا در اردن دیشب 121-73 الهلال بحرین را برد و امشب در فینال به مساف الریان قطر می‌رود. و تیم ملی والیبال زنان ایران روز شنبه در آخرین دیدار خود در رقابت‌های والیبال آسیا در تایلند 3-0 به چین تایپه باخت و در رتبه 8 قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب میرسیم. بار دیگر هم تکرار میکنم که همکارانم در وبسایت رادیو فردا صفحه ویژه‌ای درباره اعدام‌های سال 67 که ربع قرن از اون گذشته ایجاد کردن با یک مجموعه متنوعی از تحلیل‌ها و یادداشت‌ها. شما اگر تمایل داشته باشید میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا این مطالب رو دنبال کنید. آخرین مطالب هم مطلبی از احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، و همچنین مطلبی از محمد نوریزاد تحت عنوان تابستان 67 و مهندسی فراموش شده است. من وحید پوراستاد به همراه مهرداد در بخش فنی لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم.